یادآوری بکنیم که موضوع برنامه این هفته از ابتدا استقلال بوده، امروز آخرین گپا رو میزنیم و سوالی هم که از شما داشتیم این بوده که تعریف شما از استقلال چیست و چه قسمی میشه به استقلال واقعی دست پیدا کرد.
بله، امروز هم از استقلال فکری و فرهنگی و ناگفته ها گپ میزنیم. فقط روز آخر است، اینقدر
بله
کارا فشرده است خانم ایدری که باید تستیز گپا رو با دوستای عزیز در میان بگذاریم و صدای اونا رو بشنویم.
چش،
بله، خواهش میکنم.
بریم به هرات عزیز و یک داستان بش یک گفتگو
مسکی روزا خیلی با داستان سر و کار داره خانم ایدری.
یک زندگی خودش داستان
هم بله بله بله
و این گفتگوهایی هم که خانم وفا و بقیه گزارشگران خوب ما بر ما ارائه میتن
یک بخشیش داستان رو بانست. خب میریم همراه میشیم با همکاری خوب ما خانم شیما وفا از حال هوای استقلال و روز استقلال ببینیم که در هرات چی میگن.
بله،
به نام خدای مهربان و بخشاینده. سلام حضور شما شنونده های عزیز و همکاران گرامی در برنامه روی موج جوانی. از همراهی شما در بخش گزارشی ما در هرات تشکر میکنم. امروز 28 اسفند روز استقلال وطن بر همه شما عزیزان و میهن دوستان در هر کجایی که هستین مبارک باشه. با امید روزهای خوب و خوش برای شما سروران گرامی. هم صحبت ما در گفتگو و مصاحبه امروز ما بانوی عزیزی هستن، یکی از دختران درس خوانده این ولایت. از فرصت شما بانوی عزیز تشکر میکنم. خود بر شنونده های ما معرفی بکنین و امروز با شما هم مبارک باشه.
تشکر. روز استقلال به شما خیلی مبارکی میگم. سهر قفوری هستم، یک تن از باشندگان ولایت هرات، فارغ التحصیل از رشته آرکیتکچر انجینیری پانتون ایران.
همچنان که امروز سال روز استقلال وطن هست، ما هم در همین رابطه صحبت میکنیم و موضوع برنامه ما استقلال هست، اینکه شما استقلال را چگونه معنا و تعریف میکنیم. ما شنونده های ما میشنویم.
خب به نظر من استقلال به معنی آزادی، آزادی بیان، آزادی رفتار، آزادی از این که کلن وقتی میخوای پیشرفت کنی و مثلا به آرزوها خوب برسی مانعی تو نباشه کسی. به نظر من همین میتونیم بگیم آزادی.
صحبت بکنین یا توضیح بدین که استقلال واقعی چگونه به دست میایه؟
البته اصلا به نظر من اتحاد و اتفاقی که میتونه این استقلال یک کشور به دست بیاره و این که مردم یک اراده قوی داشته باشن خاطر رسیدن به خواسته ها و آرزوها خو کوشش کنن، تلاش کنن و بجنگن. فرقی نمیکنه که مثلا با دولت باشه، با فامیل باشه، با هر کسی که باشه دیگه.
اگر از استقلالیت فردی بگیم که فرد یعنی یک جوان از سنی که نیاز است که مستقل شوه، چگونه میتونه این مستقل بودن و دست بیاره که مستقل باشه، خود یک آدم توانایی احساس بکنه؟
خب البته اصلا به نظر من جامعه خیلی نقش داره به زی استقلال، برای از اینکه باید همون زمینه برای از اون مساعد بشه، باید زمینی کار برای از اون باشه، چون اولین چیزی که ما برای استقلال میگیم باید استقلال مالی وجود داشته باشه. طرف تا استقلال مالی نداشته باشه نمیتونه او به دیگه خواسته ها و آرزوهایی هم که داره برسه. پس وقتی یک جامعه همون جوان رو کمک کنه، زمینی کار برای از اون مساعد باشه، زمینی تحصیل برای از اون مساعد باشه، به نظر من میتونه او به استقلالی که میخواد برسه. و بعد از اون هم حمایت فامیل 100% که باید حمایت فامیل هم در کنار از
بانو سهرجان. صد و چند سال قبل با هر تلاش و کوشش و پشتکاری که بوده از طرف یک رهبر، یک رئیس جمهور، یک زعیم مملکت، ما به استقلال رسیدیم. و آیا حالا او استقلال کافی را ما داریم؟ چطور؟
نه، فکر نمیکنم. همین که خود بانوها، دختر خانوما نمیتونن برن تحصیل کنن، نمیتونن درس بخونن، نه مکتب، نه پوانتونی، نه کار حتی برین. حتی بانوهایی که کار میکردن همون کار از اونا گرفته شده. منظر ما استقلال وجود نداره، برابری وجود نداره بین طبقه افرادی که در یک جامعه هستند، به خصوص برای خانوم ها و حق و حقوقی که دارن داده نشده. پس نمیتونیم بگیم ما استقلال داریم.
اگر ما خواسته باشیم با استقلالیت دست پیدا بکنیم یا برسیم که به نفع خود ما و جامعه ما و مملکت ما باشه، از چی راهی و شما چی راهی را پیشنهاد میکنیم؟ من حیث یک جوان تحصیل کرده، درس خوانده، روشن فکر.
خالتر از همه دولت جامعه خیلی نقش داره به زیر استقلال. اگه ما بخوایم به استقلال برسیم حتما باید مردم اتحاد و اتفاق داشته باشن، باید دولتی باشه که بانوها حمایت کنه. بعد از اون 100% بانوها، تمام دختر خانمایی که به داخل از این کشورن 100% او انگیزه دارن که کار کنن، تحصیل کنن، پیشرفت کنن. به نظر من او انگیزه 100% تمام دختر خانما و تمام بانوها کشور ما دارن.
بانو سرجان عزیز، با وجود یک سری محدودیت ها و حالاتی که خوش نمیخوره برای خصوصا قشر زن جامعه افغانستانی، آیا فکر میکنین شما خود به یک استقلالیت فردی رسیده باشین؟ از چی طریق و با پشتیبانی و حمایت کی؟
خب استقلال کافی که گفته نمیتونه چون ندارین اون استقلال ما، ولی اگه حمایت همسر باشه، حمایت فامیل باشه، همیشه ما داشتون بکنار خب همیشه بودن، اگه از تحصیل باشه، کار باشه، مهاجرت باشه، هر حالتی باشه، فامیل و همسر ما همیشه بکنار مساوی. واقعا اسم کنم این خوشبختیه بریم.
سلامت باشین و موفق باشین همیشه و روزگار خوب و خوشی داشته باشین.
تشکرم چنین از شما، وقت خوب و خوشی داشته باشین.
سمود سر نوشت ما، بهار ما، بهشت ما، زمان ما، زمین ما، صدای سر زمین ما، سمود سر نوشت ما، بهار ما، بهشت ما، زمان ما، زمین ما، صدای سر زمین ما.
باز هم گرامی می‌داریم سالگرد استرداد استقلال افغانستان را به شما ملت شریف و آزاده.
بله، خب با شما دوستان عزیز هستیم در ادامه با موضوع استقلال.
خب آقای موحد، یک نوجوان و حتی جوان خیلی از کار زندگی خودش انجام میده، قبول دارین؟
بله بله.
خب با این وجود نمیتونه مستقل زندگی کنه.
درست است خانم ایداری، وابستگی مالی و دلبستگی عاطفی به خانواده خود داره دیگه.
بله، بعضیا که پدر و مادر خود خیلی بانک میبینن، هر وقت دلشان شد میگن با ما پی ثبته.
نوجوان یا جوان، درست است که حس استقلال طلبی شکوفا میشه، اما بدون کمک پدر و مادر و دیگه اعضای فامیل یک روزم نمیتونه دوام بیاره.
دقیقاً، شاید خانش جدا باشه اما مادر جان هوایش داره و نمیمونه که سختی بکشه.
آه دیگه. بله، تشکر میکنیم از همکار خوب ما شیما وفا در هرات. دوستان عزیز، بحث استقلال هست. همون رقم که اطراف بعضی از جوانها را بعضی ها میگیرن و نمیمانه زندگی مستقلانه داشته باشن، اطراف بعضی از بزرگان و مسئولین را هم یکی دم میگیرن و نمیمانن تصمیم های مستقلانه بگیرن. اطرافیان بزرگان و یا همون مسئولانی که در رأس هستن یا اشخاص پرنفوذ داخلی هستن دیگه، یا به قول همون رفقای بین المللی شان دیگه، همه شاهد هستیم که دخالت در بعد کوچک یک خانواده را از هم میپاشانه و در بعد کلان و بین المللی یک کشور را. با این حساب بعضی آوازم میگن ما مستقل بودیم و یا هستیم. کارگردانی میخوای فیلم بسازه، برش بگوین فیلم نامه ایره که ما میگیم باید بسازی، بازیگرایی که ما میگیم باید در فیلمت بازی کنه، کسایی که ما میگیم باید کتیت همکاری کنه. یعنی از کارگردان فقط یک نامش باشه، همین رقم به مدیر یک مکتب مدیریت بتن ولی هیچ اختیاری نتن، او هیچ استقلالی در مدیریت مکتب نداشته باشد. بالاتر از این هم هست، یک نفری را یک جای مقرر میکنن ولی به او اختیارات نمیتن، میگن کاری که ما میگیم باید بکنی. این قسمی است که بعضی از منصب ها تشریفاتی میشه. خب یک نکته دیگر هم ما بگیم، بعد میریم بخش چهار فصل میشنویم، بعد از او باز موضوع برنامه را ادامه میدیم. شما میدانین که بعضی از کشورها به کشورهای دیگر میرفتن به بهانه ساختن و آباد کردن و دهی بهانه و به این بهانه او کشورها را تصرف میکردن و تحت سلطه ایشان در میآوردن. مثلا کشور هندوستان تا سالها مستعمره انگلستان بود. خودتان میدانین که وقتی یک کشور مستعمره باشه چی میشه؟ اونا از یک طرف کشور اشغال شده را وابسته نگاه می داشتن، از طرف دیگر ثروت و سرمایه او کشور را غارت می کردن. خب در ادامه بیشتر در این موارد صحبت می کنیم، فعلا میریم بخش چهار فصل با هم می شنویم. چهار فصل.
خدای خوب و مهربان، عرض سلام و درود به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز هم با شما هستیم با معرفی یک کتاب دیگه. در اقتصاد خانواده شاید مشکل بسیاری از ما ای باشه که نمیتونیم بین دخل و خرج خودمان یک تناسب ایجاد کنیم. کتاب الگوی دخل و خرج ما را در این راستا یاری میکنه. در کتاب الگوی دخل و خرج میخوانیم: هر کسی که استقلال مالی داره، چه سرپرست یک خانواده باشه و چه به صورت مجرد و منفرد زندگی کنه، مسئولیت امور مالی یک زندگی را بر عهده داره و باید بتونه امور اقتصادی خودش یعنی دخل و خرجش را مدیریت کنه. مهارت مدیریت دخل و خرج اگرچه به صورت تجربی و به مرور کسب میشه، اما اگر منبع علمی و عملی برای این موضوع وجود داشته باشه، از خطاهای مالی و ضررهای بعضن جبران ناپذیر جلوگیری میکنه. کتاب الگوی دخل و خرج با همین هدف نوشته شده. در بخش دیگه کتاب الگوی دخل و خرج آمده: مالیه شخصی یا مدیریت مالی شخصی و خانوادگی طولی به بلندای عمر انسان و عرضی به پهنای ارکان زندگی او، اهم از کار، سبک زندگی، بهداشت، آموزش، مصرف، پسنداز، تفریح، سرمایه گذاری، بیمه و بازنشستگی دارد. پیر و جوان و کودک، کوچک و بزرگ، شهری و روستایی، فقیر و غنی، جهان اولی و جهان سومی هم نمیشناسه و آدم از بد و تولد تا لحظه مرگ همراهی میکنه. اما برخلاف مالیه شرکتی و مالیه دولتی که هر کدام متولی و مالک مشخصی دارن، کسی نیست که از حقوق افراد و خانواده ها دفاع کنه و امور مالیه اونا را ساماندهی کنه. شرکت‌ها و دولت‌ها برای انجام امور مالی خودشان از راهکارهای مالیه شرکتی و مالیه عمومی استفاده می‌کنند که سوابق طولانی و تعلیفات متعددی را پشتیبانی خودشان دارند. اما افراد و اشخاص برای نظم بخشیدن و فرایند دخل و خرج خود و مالیه شخصی خود چه کار باید بکنند و کدام منبع مطالعاتی و نظری را در اختیار دارند؟ می‌دانیم که خانواده‌ها به دلیل همین ناآگاهی و حمایت نشدن‌ها با حیف و میل کردن منابع محدود و بدخرج کردن دارایی‌های خودشان به نوعی خودآزاری مشغول هستند. او وقت فریاد می‌کشند که دخلمان با خرجمان جور در نمی‌آید و هشتمان گرو نوه ماست. همین مسئله نویسنده کتاب الگوی دخل و خرج بری داشته که مخاطبانه با اصول مدیریت مالی شخصی و خانوادگی آشنا بکنند. در این کتاب به خواننده آموزش داده میشه که چگونه به سه سوال پاسخ صحیح بده. اول، چگونه برنامه ریزی مالی کنی؟ دوم، چگونه هزینه های زندگی خودت تأمین کنی؟ سوم، پسنداز و سرمایه گذاری چگونه انجام میشود؟ نام کتاب الگوی دخل و خرج، نویسنده غلامرضا نظربلند، ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی. تشکر از همراهی شما. همچنان با برنامه خودتان روی موج جوانی باشید.
ملک ما از دست ظالم بسد فغان است، هموطن غم مخورید خدا مهربان است، الله دربارش کلام است. خدا مهربان است، الله دربارش کلام است. هموطن غم خوره خدا مهربان است، الله دربارش کلام است. Da na 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 na. جاریست. خدای ما تو هستی پس نجات خاک و جان ما. حقوق دختر معصوم زن افغان چی شد یاره؟ حقوق دختر معصوم زن افغان چی شد یاره؟
بله غم مخورین دوستان عزیز، هموطنان گرامی، خدا مهربان است. بالاخره این مشکلات روزی با پایان میرسه و ورق بر میگردم. خب ما از استقلال صحبت میکردیم و امروز از استقلال اقتصادی، سیاسی و ایگپا. جنگ های طولانی در بعض از کشورها به این خاطر بود دوستان عزیز که اون مردم، در واقع مردم و کشورها، نمیخواستن به قول معروف باج بتن. جنگ های افغانستان با انگلستان هم سریعی بود که مردم افغانستان راضی نمیشدن تحت سلطه انگلیس ها باشن. شاید بعضی ها بگن خارجی ها کارخانه می ساختن و با مردم کار میدادن. بعضی از ما اگه تو فکر میکنیم چقدر خوش باور هستیم. در بعضی از جایها هم که استعمارگران رفته بودن و به ظاهر انواع و اقسام کارخانه ساخته بودن و به خیال خودشان اونجا را آباد کرده بودن، قصه یک چیز دیگه بوده. او کارخانه ها بدون تکنیسیان، مشاور و انجینیرهای کشور استعمارگر کار نمیکرد. یگان نتوبولت یا پیچ که خطا میخورد باید انجینیر خارجی او نتوبولت بسته میکرد. حال اگر او انجینیر نبود یا کار میکرد، یک فابریکه پرچاو نمیشد به نظرتان؟ نه نمیشد؟
یک تشکری جانانه باز هم داشته باشیم از شما دوستان خوب جوان خود، از اینکه تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی همراه هستین، تعامل مشارکت دارین با برنامه خودتان. خب دوستان عزیز، ما راجع به استقلال تا به این لحظه با شما صحبت کردیم، صحبت های شما ها را هم شنیدیم، پیام هایی هم از شما به دست ما رسیده که انشالله اگه امروز فرصت بود، امروز اگه نگه روزهای آینده خواهیم خواند. اما
بله دیگه ما فهم میدونم که دیگه در این بخش استقلال خودم دارم، دل مر کاری کردم. هم میخونم به تنهایی، هم خبرایش جمع میکنم، امی بخش ما استقلالش دارم.
بله بله، کاملا یک بخش
مستقل.
بله خب بریم بخش
همونه هم که شما پیامک ها رو باز
سلامت بشین،
بخش تنهایی چیز میکنین، جمع جور میکنین. سلامت باشه، خیلی خوب،
بخش گشت و گذار
با ما باشین. گشت و گذار. دوستان جوان، این بخش یعنی گشت و گذاره با درمان پرخوری عصبی با تحریک الکتریکی مغز شروع میکنم. پژوهشگران کره جنوبی سعی دارن امکان درمان پرخوری عصبی را با استفاده از تحریک الکتریکی مغز محقق کنن. با گزارش خبرگزاری ایسنا، پژوهش و توسعه فناوری نورومدولاسیون برای درمان و مدیریت سندروم متابولیک توسط یک گروه پژوهشی از مؤسسه تحقیقات الکتروتکنولوژی کره جنوبی در حال انجام شدن می باشد. به نقل از نیو وایز، سندروم متابولیک یک مجموعه از ناهنجاری های متابولیک متعدد از جمله چاقی، فشار خون بالا و تریگلیسیرید و تریگلیسیرید بالاست که اغلب به دلیل رژیم غذایی نامناسب و ورزش نکردن ایجاد میشه. بر اساس گزارش سازمان حفظ و صحه جهانی WHO، از هر 8 نفر در سراسر جهان یک نفر اضافه وزن دارد و همین موضوع درمان شاقی را به یکی از برجسته‌ترین موضوعات کنونی بازار دارو و دوا تبدیل کرده است. انواع گوناگونی از درمان‌های چاقی از جمله تزریق دوا وجود دارد، اما این درمان‌های کیمیاوی اغلب با عوارض جانبی بالقوه در صورت مصرف طولانی مدت همراه هستند. بر همین اساس پژوهشگران مؤسسه تحقیقات الکتروتکنولوژی کره جنوبی با سرپرستی دکتر کیانگ شین یک روش جدید را پیشنهاد کردند که با تحریک الکتریکی قشر مغز از طریق پوست سر اشتها را سرکوب می کند. و اما زیردریایی چینی کوههای زیر آب کاوش می کند. زیردریایی چینی که میتونه تا عمق 7000 متری زیر آب بره و کاوش کوههای زیر آب میره. با گزارش ایسنا، زیردریایی جیاولونگ از روی یک اژدهای افسانوی نامگذاری شده است که در جون 2012 تا عمق 7062 متری زیر آب رفت. اکنون دانشمندان چینی آن را به کاوش کوههای دریایی وسیع منطقه ماجلان در چین فرستادند. این مأموریت 45 روزه با هدف بررسی کوههای زیر آب که به ندرت کاوش شده اند آغاز شد. ساوس چاینا مورنینگ پست گزارش کرد که خدمه بین المللی این مأموریت در کشتی چنهای هاو 60 نفر و شامل پژوهشگران از چین، هنگ کنگ، استرالیا، اسپانیا، کانادا، مکزیک، سنگاپور، بنگلادش، نایجیریا و کولومبیا هستند. به گزارش رسانه شینهوا، 18 شیرجه زیردریایی برای انجام این مأموریت برنامه ریزی شده است. کوههای زیر دریا از ماریانا که عمیق‌ترین نقطه اقیانوسی جهان است به سمت شرق امتداد دارند. این امکان مأموریتی که بین ژاپن و گینه نو قرار دارد به دلیل ویژگی‌های زمین‌شناسی منحصر به فردش انتخاب شده است که می‌تونم دانش دانشمندان را در مورد تنوع زیستی، توپوگرافی، آتشفشان‌های جزایر اقیانوسی، منابع معدنی و اثرات تغییرات آب و هوا و فعالیت‌های انسانی افزایش دهد. و آزمایش 8 موتر خودران در جاده های هنگ کنگ. 8 موتر خودران در حال حاضر در 5 مکان مختلف در هنگ کنگ در حال آزمایش هستند. با گزارش ایسنا، هنگ کنگ 8 وسیله نقلیه خودران را به عنوان بخش از تلاش 16.3 میلیون دلاری خود برای پیشرفت صنعت فناوری موترهای بدون دریور آزمایش میکند. به نقل از IE، انتظار میره مردم به زودی چانس بیشتری برای تجربه این وسایل نقلیه داشته باشند. آزمایش موترهای خودران نتایج امیدوار کننده ای را نشان میده. به گفته لام سای هونگ، وزیر ترانسپورت لوجستیک، آزمایش‌های مداوم 8 وسیله نقلیه خودران در هنگ کنگ نتایج امیدوار کننده ای را نشان دادند و این فناوری به سطح 4 در رانندگی بسیار خودکار رسیده است. این وسایل نقلیه میتونن اکثر وظایف رانندگی را به طور مستقل مدیریت کنن و انتظار میره که مردم در آینده فرصت های بیشتری برای تجربه اتومبیل های بدون دریور داشته باشند. او بیان کرد که دولت 7.7 میلیون دلار در توسعه موتورهای بدون راننده و 8.6 میلیون دلار دیگر نیز در فناوری اینترنت وسایل نقلیه سرمایه گذاری کرده است. اینترنت وسایل نقلیه شامل شبکه‌ای از وسایل نقلیه خودمختار متصل است که از یک سیستم ابدی برای به اشتراک گذاشتن داده‌های مکان و اطلاعات پیرامون خود از جمله واحدهای کنار جاده، آبران پیاده و ساختمان‌ها استفاده می‌کنند.